بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. شهید صدر رضوان الله علیه تزاحم رو فرمودن بر اساس نظریه ورود میتوان تفسیر کرد و مرجحات باب تزاحم برمیگرده به مصادیق ورود، یعنی وقتی دو تا تکلیف در موقعیتی قرار میگیرند که نمیتوان به هر دوی اونها عمل کرد و ما یکی از اونها رو بر دیگری ترجیح میدیم، در واقع اون که ترجیح داده میشود وارد است نسبت به اون دیگری. در مقام توضیح این نکته، خب ایشون یه مطلبی فرمودند که تمام تکالیف لبن مقیدن به عدم اشتغال به ضد واجبی که اهمیتش کمتر از این تکلیف نباشه، غیر از اون شرط عام قدرت که همه تکالیف مشروط به اون هستن. اولین مرجحی که مطرح شد این بود که اگر یک تکلیفی مشروط به قدرت عقلی باشه، ترجیح داره بر تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی است. بنابر اصطلاح آیه صدر و با توضیح آیه صدر، یعنی مشروط به قدرت عقلی وارد است بر مشروط به قدرت شرعی. فرمودن از لابلای تقریرات درس مرحوم ناینی این برمیاد که مقصود ایشون از قدرت شرعی قدرتی است که در ملاک دخیل باشه، یعنی وقتی این قدرت نباشه اصلا تکلیف ملاک نداره. اما قدرت عقلی قدرتی است که در موضوع تکلیف عقص شده، یعنی ما هیچ مکلفی تکلیف کننده ای نمیتواند مکلف غیر قادر رو تکلیف به چیزی بکنه، قدرت در تکلیف عقص شده. نکته ای رو ما اینجا عرض کردیم و اون این که ما این که ملاک در کجا وجود داره از طریق خطاب به دست میاریم. بنابراین وقتی پذیرفتیم که تمام خطابات مشروطن به قدرت عقلی به این معنایی که اشاره شد که محال است شخص غیر قادر رو تکلیف کرد، در این صورت در مواردی که شخص غیر قادر هست ما نمیتونیم ملاک رو احراز کنیم. البته این عدم احراز ملاکه، نه احراز عدم ملاک، اون برش هم نیست که ما احراز کنیم ملاک نیست. اما در جایی که به اصطلاح مرحوم ناینی قدرت شرعی است، اگر این قدرت نباشد ما احراز میکنیم که تکلیف ملاک نداره. برای قدرت شرعی آی صدر سه تا احتمال ذکر کرد که این قدرتی که در ملاک دخیله چه قدرتی است. یک، قدرت تکوینی در مقابل عجز تکوینی، که این همون چیزی است که ما میگیم شرط عام تکلیفه. خوش کسی بگه این در ملاک دخیل باشه میشه قدرت شرعی به اصطلاح ناینی رضوان الله. دو، اون قدرتی که آقای صدر گفتن لبن تمام تکالیف مقید به اون هست و اون عدم اشتغال به ضد واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه، که خب اگر این قدرت در ملاک دخیل بود میشه قدرت شرعی. سوم، یه معنای دیگری غیر از اون دوتا، و اون این که بگیم قدرت هم شامل، یعنی قدرت شرعی هم شامل قدرت تکوینی میشه هم شامل اون قدرت شرعی که آقای صدر گفت که مقید لبی داره، و هم شامل مواردی میشه که یک تکلیفی خلاف این تکلیف فعلیت پیدا کرده باشه، ولو اینکه شخص مشغول به اون نشده باشه. بعد وارد این بحث شدن که حالا بر اساس هر یک از این معانی آیا این مرجح که گفتیم مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی با این توضیحاتی که اشاره شد، آیا این مرجح بنابر هر سه معنا درسته؟ فرمودن بنابر معنای اول نه، اگر مقصود از قدرت شرعی قدرت تکوینی باشه که در ملاک دخیله، نه اینجا این موجب به اصطلاح تقدم نخواهد شد. قدرت عقلی بر این قدرت شرعی به این معنا تقدمی نداره. اما بنابر معنای دوم و سوم، بله فرمودن که این ترجیح وجود داره و توضیح دادن. بعد این بحث مطرح شد که حالا ما چگونه میتونیم استظهار کنیم که قدرت شرعی است به اصطلاح ناینی، یعنی در ملاک دخیله، یا قدرت عقلی است که در ملاک دخیل نیست. ایشون فرمودن خب یه بحث اصل عملی داریم، صوری رو در نظر گرفتن، در اون صور بحث کردن که اصل عملی چه اقتضایی میکنه، و یه بحث اطلاقات ادله، یعنی دلیل اجتهادی. در باب دلیل اجتهادی هم باز چند صورت رو در نظر گرفتند که رسیدیم به صورت سوم. صورت سوم این بود که در لسان یکی از دو دلیل قدرت ذکر شده، اما در لسان دلیل دیگر ذکری از قدرت به میان نیامده. اینجا مشهور اینطور ادعا کردند که اونجایی که قدرت ذکر نشده، یعنی قدرت عقلیه، در ملاک دخیل نیست، و اونجایی که قدرت ذکر شده، یعنی قدرت شرعیه، پس در ملاک دخیله. پس اونی که قدرت درش ذکر نشده چون قدرت درش عقلیه تقدم داره بر اونی که قدرت درش ذکر شده چون قدرت در این شرعیه. آی صد برای ادعای اول که اونی که قدرت درش ذکر نشده قدرت عقلیه، دو تا وجه ذکر کردن و هر دو رو رد کردن که جلسات قبل توضیح دادیم. یکی تمسک به مدلول التزامی که پاسخ دادن مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، و یکی هم تمسک به اطلاق ماده که باز به این هم اشکال کردن، البته این مبنای مرحوم ناینی بود. بعد به این نکته پرداختن که حالا اونی که قدرت درش ذکر شده به چه دلیل اینا میگن قدرتی که درش ذکر شده حتما قدرت شرعیه. یه بچه اولی ذکر کردن که تقیید به قدرت وقتی شد مانع از انعقاد اطلاق میشه در مواردی که تکلیفی در مقابلش وجود داره، که به این اشکال کردن. بعد دو تا بیان دیگه ذکر کردن، یکی این که وقتی قدرت در لسان دلیل ذکر میشه معلوم میشه که جنبه مولوی داره نه جنبه ارشادی، این هم رد کردن. دلیل سومی که بود، بیان سوم این بود که وقتی قدرت ذکر میشه معلوم میشه تأسیسه، این در مقام تأکید نیست. وقتی تأسیسی هست پس معلوم میشه این یه قدرتیست غیر از اون قدرتی که در تکالیف هست، قدرت عقلی یا قدرت شرعی به اصطلاح مرحوم آقای صدر، که اونا در همه تکالیف هست، این یه چیز دیگه است. اون یه چیز دیگه چیه؟ یعنی قدرتی که بالاخره در ملاک دخیل باشه. آقای صدر فرمودن خب اگر این باشه، در صورتی که معنای اول مورد نظر باشه که ظاهر قدرت هم همونه، یعنی قدرت تکوینی، بیش از این نیست کلمه قدرت. وقتی اگر مولا بگه این کار رو انجام بده اگر توانستی، اون که عرف ازش میفهمه یعنی اگر قدرت تکوینی داشتی، همین. اما این که دیگه مشغول نشده باشی به یه ضد واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه، یا این که یک ضدی که مثلا خلاف این فعلیت پیدا کرده باشه وجود نداشته باشه، اینا چیزی نیست که عرف بفهمه. وقتی میگه اگر توانستی، عرف میفهمه قدرت تکوینی. خب ایشون میفرمان که ما گفتیم این که قدرت عقلی یعنی مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی، مال وقتی است که معنای اول نباشه. معنای اول از قدرت شرعی همین قدرت تکوینی بود، و اگر این باشه که ترجیحی وجود نداره و ظاهر اخذ قدرت اینه. بله آقای صدر فرمان، اگر مولا در مقام بیانش به جای این که بگه اگر توانستی، بگه مثلا اگر مشغول به یک ضد واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشی، اگه چنین چیزی بگه، خب میگه معنای دوم مورد نظرش. یا بگه اگر مثلا واجبی که ضد این باشه برای تو فعلیت پیدا نکرده باشه، اگه اینو بگه، میگیم خب معنای سوم مورد نظرش. اگر معنای دوم یا سوم مورد نظرش باشه، بله مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بری. اما ایشون میفرمان این صرفا یک فرضه که ما بگیم چنین چیزی. و بعد اونجایی که مولا بگه اگر مشروط به اگر مشغول به یک واجب اهمی یا واجب مساوی نشده باشی، اون موقع این بر تو واجبه، یعنی همون قدرت شرعی به اصطلاح مرحوم آقای صدر رو در لسان دلیل ذکر بکنه به صراحت، بگه اگر مشغول به یک ضدی که اون ضد واجب باشه و اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشی، اون موقع این بر تو واجبه، اگه چنین چیزی بگه، آقای صدر میگه خب بله این ترجیح پیدا میکنه طرف مقابلش بر این. چرا؟ بیان اولی که داشتن فهمودن که اگر این دوتا کنار هم بیاد، مثلا شارع بگه که آقا نماز بر تو واجبه اگر مشغول به یک واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشی، بعد بلا فاصله بگه اگر مسجد نجس شد شما نجاست رو از مسجد پاک کن، ازل نجاسه عن المسجد. آقای صدر میگه این دوتا که کنار هم قرار گرفت، معلوم میشه که خب یکیش که عزل نجاسه است مقید نشد به این که شما مشغول به یک واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشی، اینو ذکر نکرد، هرچند که گفتیم لبن این قید وجود داره، اما در نماز ذکر کرد. معلوم میشه که ازاله نجاست از مسجد اگر کسی مشغول شد، اینجا دیگه نماز بر او وجوبش فعلیت نداره، اینجا رو میشه گفت. اما وقتی که متصل باشه این دوتا خطاب، اینا فرض البته. بعد فرمود حالا اگر منفصل باشه هم بازم ما میگیم که ازل نجاست تقدم داره بر سله. چرا؟ دوتا بیان ذکر. یه بیان این بود که دوتا مقدمه، یه بیان این بود که وقتی مقید میکنه به این که نماز بر تو واجبه به شرط این که مشغول به یک واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشی، خب به نحو قضیه حقیقیه داره میگه، نه به نحو قضیه خارجیه که الان ناظر به یک تکلیف خاصی باشه. خب این به نحو قضیه حقیقیه که گفت، و اون طرف وقتی میگه ازل نجاسه عن المسجد و این قید رو ذکر نمی کنه، اون خطاب ازل نجاسه در مقایسه با این خطاب سلهی که مقید به این قیده، مقید به عدم اشتغال به واجب لا یقل عنه اهمیتا، این نسبت به این، یعنی اون ازل نجاسه نسبت به این سله اطلاق پیدا می کنه. یعنی چی؟ یعنی قدرتش در اونجا قدرتش عقلی میشه در مقایسه با این، و چون قدرت در اونجا در مقایسه با این میشه قدرت عقلی، خب ما گفتیم که مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم که اینجا معنای دومه ترجیح داره. یه بیان سومی هم دارن که اونم باز دوباره دو تا مقدمه داره. مقدمه اولش همون مقدمه اولش همون مقدمه دومیه که اونجا گفتن، یعنی اینکه اگر یک خطابی مطلق بود، یک خطابی مقید بود به این قید که مشغول به واجبی که لا یقل عنه اهمیتا نشده باشی، که این خطابی که مطلقه نسبت به این ظهور داره در این که قدرت درش قدرت عقلیه. این مقدمه اول. مقدمه دومی که اینجا ذکر میکنن نکته ایست که بعداً مفصل بحث میشه، مثلا به عنوان یکی از مرجحات، و اون این که اگر دو تا تکلیف با هم تضاهم پیدا کردن، یعنی طوریست که ما نمیتونیم هر دو رو با هم انجام بدیم و یکی از اونها احتمال داشت اهم باشه، احتمال اگر اهم باشه که قطعا ترجیح داره، اگر احتمال داشت هم که اهم باشه اما اون یکی احتمال نداشت، یعنی یا مساوی بود یا کمتر بود، احتمال اینکه بالاتر باشه نداشت اما این احتمال داشت که بالاتر باشه، اهم باشه، اینجا ترجیح با اون محتمل اهمیه است. آقای صدر میگه خب اینجا هم باز دوباره اگر یه همچین فضایی ما با این مقدمات که گفتیم بپذیریم، اون تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی به این معنای دوم هست، این احتمال اهمیت نداره نسبت به این یکی، اما اون یکی احتمال اهمیت داره، پس ترجیح پیدا میکنه بر این، یعنی ازل نجاسه مقدم میشه بر این سلهی که مقید به این قید ذکر شد. بعد یک بحثی رو اینشون مطرح میکنه که حالا این که ما کلن میگیم مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی، اگر در جایی حالا ما احراز کردیم که اونی که مشروط به قدرت شرعیه، خوب دقت کنید، اهمه، اون وقت اینجا چی میشه؟ خوب دقت کنید، الان اونی که مشروط به قدرت شرعیه به ملاک اهمیت باید ترجیح داشته باشه، اونی که مشروط به قدرت عقلیه به ملاک این که این قدرت درش عقلیه و در اون یکی شرعیه، اون باید ترجیح داشته باشه. حالا ترجیح با کدامه؟ با اونی که ملاکش اهمه ولی قدرت درش قدرت شرعیه، یا با اونی که ملاکش اهمیتش کمتره ولی قدرت درش قدرت عقلیه، ترجیح با کدام؟ آقای صدر میفرمان اینجا ما باید ببینیم مقصود از قدرت شرعی کدوم سه معنایی است که گفتیم. گفتیم اگه معنای اول باشه که اصلا مرجح نیست، اون که هیچی، اگه اون باشه اصلا مرجح نیست، پس چون یک طرف اهمه که همون مشروط به قدرت شرعیه، اون ترجیح پیدا میکنه. اما اگر معنای سوم باشه چی؟ آقای صدر میگه اگر معنای سوم باشه، در این صورت به نحو مطلق مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی. معنای سوم چی بود؟ این بود که ته تکلیفی داشته باشیم که قدرت در ملاکش دخیل باشه و اون قدرتی که در ملاکش دخیله اعم باشه از قدرت تکوینی، اعم باشه از اشتغال به ضد لا یقل عنها اهمیتن، و اعم باشه از اینکه یک واجبی دیگری که ضد اینه فعلیت پیدا کرده باشه، ولو اینکه این اصلا اشتغال به اون نداره. ایشون میگه اگر این معنای سوم رو بگیم، ترجیح با مشروط به قدرت عقلیه، ولو مشروط به قدرت شرعی اهم باشه ملاکن، بازم ترجیح با قدرت عقلی خواهد، چون طبق اون معنای سوم وقتی تکلیفی ضد این وجود داشت، این ملاک اصلا نداره، ولو ملاکش اگر بود اهم بود، اما اصلا ملاک نداره، چون فرض کردیم که قدرت در ملاکش دخیل یک، و فرض کردیم که این قدرت شامل عدم جعل یک تکلیفی ضد اینه، و الان فرض اینه که یک تکلیف ضد این جعل شده، پس دیگه الان اصلا ملاک وجود نداره، ولو اینکه اگر وجود داشت اهم بود. خب اینجا مشروط به قدرت عقلی ترجیح پیدا میکنه بر این مشروط به قدرت شرعی. اما اگر معنای دوم رو در نظر بگیریم چی؟ معنای دوم این بود که مقصود از قدرت شرعی همون معنای قدرت شرعی باشه که آقای صدر گفت قید لبی تمام تکالیفه، به این معنا که در ملاک دخیل باشه، یعنی اگر شما مشغول شدی به یک ضدی که اهم یا مساوی با اینه، این دیگه ملاک نداشته باشه. اینجا آقای صدر می فرمان اگر این رو در لسان دلیل با یک زبان عرفی شارع بیان کرد، یعنی گفت آقا نماز بر تو واجبه، در صورتی که مشغول به یک واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشی. اینجوری گفت. خب اگر اینجا ما از النجاسه آمد که اون چنین قیدی درش ذکر نشده، در این صورت اطلاق این از النجاسه اقتضا میکنه که مقدم بر این سله ایست که این قید رو داره. اما اگر شارع این شرط رو ذکر نکرد، فقط از باب این که لبن این شرط وجود داره ولی در ملاک دخیل بود، لبن این شرط وجود داره و در ملاک دخیله، یعنی ما میدونیم شارع نگفته که نماز بر تو واجبه مادامی که مشغول به یک واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشی، نگفته، گفته نماز واجبه، ولی خب ما میدونیم یه همچین قیدی داره که یعنی مادامی که مشغول به یک ضدی که اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشه. خب حالا در این فرض اگر یه ضد اینطوری پیدا شد، یعنی مثلا ازاله نجاست، که اون فقط لبن مقید به این قیده، اما ما نمیدونیم که این قید در ملاکش دخیله یا نه، اینو نمیدونیم، اما در مورد نماز میدونیم که در ملاکش دخیله، اینو ما میدونیم. اینجا آقای سعد میفرمان اگر ما فرض کنیم که ملاک نماز اهم از ملاک ازاله، اگر فرض کنیم، خب اون موقع نماز ملاکش اهم، ازاله قدرت درش عقلیه، ازاله به ملاک این که قدرت درش عقلیه تقدم باید پیدا بکنه و نماز به ملاک این که قدرت، ببخشید، به ملاک این که اهمه باید به اصطلاح ترجیح پیدا بکنه. اینجا چیکار بکنی؟ آقای صد میفهمان در این حالت نمیتونیم استفاده بکنیم که کدام یک بر دیگری ترجیح داره، ما نمیتونیم به حسب لسان دلیل نمیتونیم، باید بشوا کنیم ما در این حالت بپردازیم به اون به اصطلاح. بله اینجا دیگه نمیتونیم بگیم بله اگر مشغول به اصطلاح ازاله شدیم دیگه میدونیم که نماز ملاک نداره، اما اینکه ترجیح بدیم ازاله رو به این نکته ای که گفتیم، نه اینجا نمیتونیم، چون در لسان دلیل نماز نیامده این، بنابراین اینجا باید به در واقع اصول عملیه مراجعه بکنیم. خب این بحث مرجحات یکی شما تا اینجا ذکر کردیم و اون این بود که اگر یه تکلیفی مشروط به قدرت عقلی باشه، یعنی قدرت در ملاکش دخیل نباشه، ترجیح داره بر اون تکلیفی که مشروط به قدرت شرعیه، یعنی قدرت در ملاکش دخیل. حالا مرجح دیگری که ذکر شده اینه که اگر یکی از دو تکلیف بدل داشته باشه و دیگری بدل نداشته باشه، اونی که بدل ندارد تقدم داره بر اونی که بدل داره. مرحوم نائینی، یعنی مدرسه نائینی به قول آقای سعد که عرض کردم بارهاش، مقصودشون از مدرسه نائینی یعنی مرحوم نائینی و شاگردانشون، که حالا مهمترین کسی که آقای سعد مورد نظرشه مرحوم آقای خوییه، اینا گفتن آقا اگه یه مقدار آب ما داریم، در وضعیتی قرار گرفتیم که یا باید این آب رو مصرف کنیم باش وضو بگیریم، یا این آب رو مصرف کنیم و بدن یا لباسمون رو تطهیر کنیم، یک طرف طهارت از خبث، یک طرف طهارت از حدث، و ما این آبمون اینقدر نیست که برای هر دوش کافی باشه که هم وضو بگیریم هم تطهیر کنیم، اینجا تکلیف ما چیه؟ این بزرگوارا یعنی مرحوم نائینی و شاگردانشون از جمله آقای خویی فرمودن که خب اینجا باید اون آب رو مصرف کنیم برای تطهیر از خبث، یعنی لباس یا بدنمون رو تطهیر کنیم، خب بعد آب نداریم برای وضو که؟ گفتن خب آب نداره، تیمم میکنیم. وضو بدل داره تیمم، اما دیگه تطهیر که بدل نداره که، کار دیگه ای که غیر از تطهیر که نمیشه که. این مثالی است که اینا ذکر کردن برای این ترجیح ما لیس له بدل الا ما له بدل. آقای صدر یک مناقشه ای داره در این مثال و یه بحثی داره کلی راجع به این مرجح که توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.